بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 420 صفحه 18 و نحن ایزن فروغ و ماغذای ناغذا ان کلیین من مقدمات ان کلیت فی ما یدر ان یفعل ثم اصبعناه و غذا ان جزئین ینبعث من حشوق شوق و ارادت و متعینان ضربا من التعین الوهمی. بحثمون در این بود که فلک همونطور که اراده کلی دارد صاحب اراده جزئی هم هست. این مدعا رو با دلیل اثبات کردیم. حالا می فرماید که این اختصاصی به فلک ندارد، ما همین چنین، ما علاوه بر این که اراده کلی داریم اراده جزئی نیز داریم و افعالمون رو به توسط اراده کلی صادر نمی کنیم، بلکه ابتدا اراده کلیمون رو به ارادات جزئی منشعب می کنیم، بعد از این ارادات جزئی فعل رو صادر می کنیم. این رو ایشون بیان می کنیم. می فهمد که گاهی مقدمات کلیهی در ذهن ما ترسیم می شوند و ما از اون مقدمات کلی یک اراده کلیه و عقلیه پیدا می کنیم، یعنی این اراده عقلی و کلی منتهی به فعل نمی شود، بلکه این اراده عقلی وارد تخیل ما می شه و در تخیل ما تقسیم می شه به ارادات جزئی و بعد این اراده جزئی منشأ افعال جزئی می شه. البته این که من گفتم اراده عقلی وارد خیال ما میشه و تقسیم میشه، این برای توضیح بحث میده. اراده عقلی در همون متن خودش واقعی نمیده، تو خیال نمیده، تقسیم هم نمیشه، بلکه از اون اراده کلی که در عقل است اراده جزئی در خیال منشعب میشود، مثل جرم منیری که شعاعی از او ساطع شود. اون اراده عقلی در خیال ما اراده خیالی رو درست میکنه، یعنی شعاعش میاد تا خیال ما و در خیال ما به صورت اراده جزئی ظاهر میشه، نه اینکه خودش بیاد اونجا قسمت بشه. برای توضیح بحث داریم میگیم میاد چه خیال تقسیم میشه. این تسامح ها رو ما در نوع عبارت هامون در خیل از عبارت هامون داریم که باید شنونده متوجه باشه که اینجا تسامح میشه، دقیق نمیخواییم حرف بزنیم تسامح میکنیم، یه جایی دقیق میخواییم حرف بزنیم تسامحات رو وارد نمیکنیم. خب اینطور شد که باید اراده کلی داشته باشیم، بعد اراده جزئی به دنبال این اراده کلی بیاد و بعد از اینکه اراده جزئی آمد، این اراده جزئی ما رو به مراد جزئی که فعل است منتهی کند و عضلات محرکه ما برای انجام اون فعل به کار بیفتد. این تمام اون مراحلی که ما قبلا گفتیم میگذرونیم، ولی بالاخره این چنین نیست که از کلی بدون واسطه وارد فعل بشیم، از کلی باید وارد اراده جزئی بشیم و بعد در اراده جزئی فعل رو منتهی کنیم، اراده جزئی رو منتهی به فعل کنیم. پس ما در هر فعلی که انجام میدهیم یک اراده کلی و یک اراده جزئی داریم، همچنین یک مراد کلی و یک مراد جزئی داریم. اولین اراده‌ای که برای ما پیدا شده و همچنین اولین مراد، اراده کلی و مراد کلی، بعداً اراده و مراد جزئی پیدا شده که این اراده و مراد جزئی لعجل اون اراده و مراد کلی. اگر اون مراد کلی و اراده کلی برای ما نبود، این اراده و مراد جزئی برای ما پیدا نمیشد. پس این اراده و مراد جزئی لعجل اون اراده و مراد کلی. پس این طور شد، اراده کلی داریم و مراد کلی. به خاطر رسیدن به این مراد کلی باید ارادات جزئی و مراد جزئی درست شود تا فعل از این اراده جزئی صادر شود و این فعل صادر شده اون اراده کلی ما و مراد کلی ما رو تعیین کند. حالا مثال میزنیم، مثلا روشن بشه. میفرماید که مقدماتی ما در ذهنمون ترسیم میکنیم، مثلا میگیم که انفاق و بدل درهم فعل جمیل هست. یه مقدمه. مقدمه دوم رو میاریم که ین بقی ان یستر انا الفعل جمیل، فعل جمیل باید از ما صادر بشه. نتیجه میگیریم پس بدل درهم باید بشود. این مقدمات به ما نتیجه داد که بدل درهم تضابار است، اما این نتیجه امر کلی است، نگفته بذل این درهم به بذل درهم تضابار است. پس نتیجه کلی رو ما داد و ما نمیتونیم این نتیجه کلی رو اراده میکنیم. چرا؟ چون دستور عقل عملی که ما دستور داده که انفاق تضابار است و چیزی که تضابار است باید انجام بشه، پس ما موظف میشیم که انفاق بکنیم، اما کلی رو که نمیشه انفاق شد. نمیشه یه بدل کلی داشت و یه انفاق کلی، بدل و انفاق باید جزئی باشه. پس ناچاریم که این اراده کلی رو به اراده جزئی برسونیم و بعد از اینکه مراد کلی داشتیم مراد جزئی هم پیدا کنیم. و مراد جزئی من هم اینه که این درهمی که دستم میخوام بدم میخوام انفاقش کنم. بعد که من اراده کردم این جزئی را، شوق پیدا کردم و اراده کردم به این جزئی، عمل انجام داده میشه. عمل که عبارت از انفاق انجام داده میشه. پس عمل جزئی مستقیما از اراده کلی صادر نشد، بلکه از اراده جزئی صادر شد. و وقتی ما با اراده جزئیمون عمل را صادر کردیم، اون اراده کلیمون هم تأمین شد، اون مراد کلیمون هم در ضمن این مراد جزئی تحقق پیدا کرد. ما گفتیم این مراد جزئی لعجل اون مراد کلی و ما این مراد جزئی رو انجام دادیم که اون مراد کلی هم انجام بگیره. این خلاصه بحثی که ما در اینجا داریم و این بحث نشون میده که آنچه ما در فلک گفتیم در خودمون هم خواهیم گفت. صفحه 420 سطر 18 هم. و نحن ایزن ایزن این کل فلک فرو و ماغذای ناغذا هم کلی یا گاهی حکم کلی میکنیم، یعنی عقل عملی ما حکم میکند به این که بدل درهم حسن هم که یک حکم کلی است نجازی. رو و ماغذای ناغذا هم کلی یا این حکم کلی میکنیم که این حکم کلی مستفادن من مقدمات کلیه، از یه مقدمات کلی استفاده میشن که میدن. مثال توضیح دادیم، نتیجه باز میشه کلی، یعنی نتیجه میشه مراد کلی و ما از اینجا میشنیم که اراده کلیه داریم. بله، من مقدمات کلیت فی ما یجب ان یفعل که تو ما یعقل نیست درست نیست شی ماید و هم یفعل. شما نسخاتون یفعل دارید؟ بله؟ یفعل. نسخه شما به نسخه ما؟
بله
شما یفعل. بله یفعل درست نسخه شما با نسخه ما یکی. مقدمات کلیهی که جاری می شوند در اموری که واجب است انجام شوند. عقل عملی در اون اموری که واجب است انجام شود حکم به وجود می کند، در اون اعمالی که واجب است انجام نشود حکم به ترک می کند. فعل و ترک دستور عقل عملی رو می شود. حالا در اون اموری که واجب است انجام شوند ما مقدماتی رو به کار می گیریم، نتیجه می گیریم که این کار باید انجام بشه. وقتی می فهمی که باید کار انجام بشه اراده پیدا می کنیم، ولی چون کار کلیه ارادمون هم کلیه، مرادمون ارادمون میشه کلی. بعد که می خوام انجام بدیم باید این اراده کلی رو منتهی کنیم به ارادات جزئیه و بعد اراده جزئی رو منتهی کنیم به فعل جزئی. در اون مواردی که واجب است انجام شود مقدمات کلیه داریم که ما طبق اون مقدمات حکم کلی صادر می کنیم، یعنی عقل عملیمون حکم کلی صادر می کنیم. ثم اتبعناها قضاء جزئی، چه تا ما اتبعناها داره ولی درستش اتبعناها هست. اتبعناها ولی شما اتبعناها درستی کتاب شما درستی البته که تمام غلط نیست، معلوم میشه در خلاف اون یجبن یفعل چطور درست نبود باید یجبن یفعل میشه. اینجا اصفهانه هم درسته، زمیر اصفهانه ها برمیگرده به مقدمات، زمیر اصفهانه ها برمیگرده به قضای کلی. قضای کلی زمیر بهتره که برگرده به قضای کلی که نسخه شما همینو میگه، ولی نسخه ما باطل نیست که زمین رو مؤنث بگیریم به مقدمات کلیه برگردیم. اگرچه مطمئنن مراد ابن سینا زمین رو مذکره، یعنی اصفناهو باید گفته بشه که به قضای کلی برگردیم، ولی برگردوندن اسم مقدمات اشکالی نداره. ثم اصفناهو یعنی اصفنا این حکم کلی را، یعنی به دنبال این حکم کلی میگیریم قضا انجام بگیریم. حکم جزئی رو بجای به دنبال حکم کلی برادیم. حکم جزئی که ینبعث و منحو، این منحو هم برمیگرده به قضا جزئی هست دیگه، این به مقدمات برمیگرده، این رای توجیه نداره، حتما باید منحو بشه. حکم جزئی که ینبعث از این حکم جزئی شوق و به دنبال شوق اراده، که شوق و اراده هر دو متعین هست. چرا متعینن؟ چون مربوط به حکم جزئی هست لذا شدن متعین. ضربن من تعین الوحی، یعنی یه نوع تعین وحی دارن نه تعین خارجی. تعین وحی تعیینی است که با اضافه به محسوس درست میشه. اما تعیین مثلا فرض کنید که خارجی یا واقعی، تعیینی است که یا با عوارض شخصی درست میشه بنابر قول مشا، یا با وجود درست میشه بنابر قول صدرا و فارابی، که یک شی که معین میشود وقتی وجود پیدا کنه صدرای نمیشه، یا عوارض مشخصه داشته باشد که مشا میشه. اما یک معنای کلی که معنای وهمی که تعیین پیدا میکنه وقتی اضافه بشه، اضافه شود به محسوس. اینجا هم همینطوره، شوق و اراده اضافه داره میشه، یعنی شوق پیدا میکنن به بدل این درهم، اراده پیدا میکنن بدل این درهم رو، میدونید که اضافه میشه و از طریق اضافه تعیین پیدا میکنه. چه نوعی از تعیین؟ اسمشون تعیین وهمی هست. فتنبعثو منحل قوت المحرکه الی حرکات جزئی. این قوت محرکه رو من فاعل گرفتم برای تندرسته. اذا حرکات جزئیه متعلق به تندرسته. معنی اینطور میشه. فتندرسته منه. یعنی از هر یک از این شوق و اراده متعین منبعث میشود و تحریک میشود قوه محرکه. منبعث میشه به چی؟ منبعث میشه الی حرکات جزئیه. که این تفسیر و این حرکات جزئیه مرادن، این حرکات جزئی مرادن، ولی مراد به اصاله و ذات نیستن، بلکه مرادن لعجل مراد اول. چون مراد اول رو شما مراد کلی ما داشتیم، این حرکات جزئیه هم که مرادهای جزئی است پیدا می شدن. پس مرادهای جزئی لعجل اون مراد اول، یعنی مراد کلی هست. در واقع محرک ما همون مراد کلی است، ولو با واسطه مراد جزئی و اراده جزئی ما رو تحریک می کنن. اقولو، من مثل اقول دارم از خارج بکنم دیگه از رو میخونم. حاضر یعنی این کلام مصنف استشهاد است به این که چگونه حرکات ما از آراء کلی ما صادر میشود. آیا حرکات ما که افعال جزئی ما هستن میتونن مستقیما از اراده کلی ما صادر بشن یا نه؟ باید اراده کلی به دنبالش اراده جزئی بیاید و اون اراده جزئی منشأ صدور افعال ما باشه. می فرماید که هذا استشهاد به کیفیت صدور حرکاتنا عن آراء کلیه. چگونه حرکات ما که افعال جزئی ما هستن از آراء کلیه ما صادر میشن، در همین که جزئی از کلی نمیتونه صادر بشه. اینو مثلا میخواد بیان کنه و تأکید ما ذکر است، تأکید مثال مذکور و تکرار مثال مذکور که ثابت کند که فلک دارای تعقل هم هست. فإنا نتصخف، تأکید ما ذکر قول مصنف. فإنا نتصبر، این دلیل بر اون صرف عبارته که نحنو ایزن رو و ماغذه اینا از آن کلی هم تا آخر. فهنا نتصبر رعی کلی هم مثلا که مثلا مال بعده. فإنا نتصبر رأيا كليا مثلا كتصورنا أنه ينبغي أن يستر أن بذل الدرهم. این مطلب کلی رو تصور میکنیم، مثل اینکه تصور میکنیم که بذل درهم باید از ما صادر شده. این مطلب کلی. و هذا قضاء کلی، حکمیست کلی که حسلناه و به دست آوردیم این حکم کلی رو از مقدمات کلیه. حالا مقدمات کلیه رو توضیح میده. مقدمات کلیه عبارتن از قول ما که ینبغی ان یستر انا فعل جمیع، یه مقدمه که کبراست. و من الافعال الجمیل بدل و درهم، این هم مقدمه دیگه که صغراست. عبارت به این صورت در جمیع دبونتر میشه. بدل و درهم از افعال جمیل است، یه مقدمه. فعل جمیل تظاهر است که از ما صادر شود، این دو مقدمه. نتیجه میگیریم که بذل درهم تظاهر است که از ما صادر شود. این نتیجه همون قضای کلی، همون حکم کلی که با کمک عقل به دست آورده میشه. ثم اتبعناها قضاء جزئیا، اینجا اتبعناها داریم یعنی به دنبال اون مقدمات کلیه که نتیجهش قضای کلی بود، ما قرار میدیم قضای جزئی را. قضای جزئی را یعنی حکم جزئی را. و اون قضای جزئی این است که آداب درهمی که در یاد من هست یم بقی ان ابدل لهو، تظاهر است که من بحثش کنم. وقتی که رسیدیم به اینجا که رأی جزئی و اراده جزئی و شوق جزئی درست شد، حد تنبه تو قوت المحرکه الى دفعی، اون قوه محرکه که در عضلات مخلوزه اون منبعث میشه و تحریک میشه که دفع کند این درهم رو به فقیر. وقت فعل جزئی صادر میشه. بله، قضای جزئی این است که این درهمی که در دست من است قضاوار است که بزنش کنم. وقتی انبعث از این حکم جزئی شوق و اراده متعینه به بزن آده درهم، شوق و اراده متعینه به تعیون رحمی که خود ابن سینا گفت. از این چنین اراده و شوقی که متعینن فیلم ساده میشه، یعنی منبعث میشه از این حکم جزئی شوق و اراده متعین، شوق و اراده به بعض لحظه به بعض لحظه به هم. وقتی این شوق معین و اراده معین که جزئیان حاصل شد و فعل جزئی رو تصور کردیم، فتنزه اصل قوت المحرکه الى دفعی، قوه محرکی که قوه فاعل است منبعث می شود به دفع درهم الى مستحق. و فساره حاضر، این فساره می خواد بیان کنه تسیر و هیه مرادن لعصر مراد اولی که در عبارت ابن سینا آمده بود. فساره این وقت به حاضر درهم، این وقت که به این درهم انجام شد، هم بعض رو داریم جزئی می کنیم هم حاضر درهم رو داریم جزئی می کنیم. این وضع به حاضر درهم مراد من بود که لعجل مراد اول حاصل شد. که مراد اول یه امر کلی بود، الذی هو صدور بذل درهم. این مراد اول یه امر کلی بود که بذل صدور بذل درهم امنی بود. بعد مراد جزئی به خاطر تحقق این مراد کلی حاصل شد و همین مراد جزئی هم ما رو به فعل منتهی کرد که هم همین مراد جزئی حاصل شد، هم مراد کلی در ضمن این مراد جزئی حاصل شد. فخر رازی در اینجا اشکالی برای چیه؟ در این اشکال میخواد اراده جزئی رو نفی کنه، بیان میکنه که اگر ما اراده جزئی رو دخالت بدیم در حصول فعل ملتزم به دور شدیم. بیانش اینه اگر ما بخوام اراده جزئی داشته باشیم قبلش باید ادراک کنیم جزئی رو تا اراده جزئی حاصل بشه. قبلا بیان کردیم ادراک باید اولا بیاد، بعد شوق بیاد، بعد شوق تأکید بشه تا اراده بیاد. هم شوق هم اراده مربوطن به ادراک. و اگر شوق و اراده جزئی باشه لازمش اینه که ادراک هم جزئی باشه. ادراک نوعی نسبته و نسبت طرفین موجود میخواد، بنابراین اگر ادراک حاصل شد طرفینش باید موجود باشه. یکی از دو طرف این نسبت نفس منه، دیگری همون فعلی جزئی. من اراده می کنم که انجام دهم فعلی جزئی رو، پس من می شوم یک طرف این اراده، فعلی جزئی می شود طرف دیگر اراده. و اراده نسبتی است بین هما. هرگاه نسبت، تا اینجا معلومه دیگه، میخوام بردن وقتی زمین کنیم، هرگاه نسبت موجود باشد طرفین نسبت هم باید موجود باشند. داره نسبتی که بی‌طرف باشه که نمیشه، بالاخره نسبت باید متکی به طرف باشه، پس باید نسبت موجود باشه تا اراده موجود باشه، تا باید فعل جزئی موجود باشه تا نسبت موجود بشه. پس فعل جزئی زمینه، وجودش زمینه می شود برای وجود نسبت که اراده است. وقت شما چگونه می گویید این اراده که نسبت است و بعد از فعل جزئی باید حاصل شود مصدر فعل جزئی می شود؟ اراده نمی تونه مصدر فعل جزئی می شود، چون اراده نسبت و نسبت توقف داره بر طرفه، یکی از طرفه این فعل جزئی، پس اراده حاصل نیست مگر اینکه فعل جزئی بیاد. بنابراین فعل جزئی باید قبل از اراده حاصل باشه تا اراده که میاد بتونه نسبت بین این فعل جزئی را من باشه. پس فعل جزئی قبل از اراده و زمینه تحقق اراده را داره فراهم میکنه. شما میگید فعل جزئی از اراده صادر میشه و این دوره، اونی که قبل از اراده است و باید زمین اراده را فراهم کنه، شما او را صادر از اراده و بعد از اراده قرار دادید، پس متشبه دور شد. به عبارتی دیگر، من همدن اینطور عبارت رو بردم که دور بدون واسطه ثابت بشه، ولی دوری که اینجا درست میکنه دور مرواسطه است. واسطه شو من فکر نکرد، دو مرتبه که بیان میکنم واسطه شو شد. میگه که ادراک امر جزئی است، ادراک امر نسبی است. اجتماع بخونم چیز ادراک امر نسبی است و نسبت هم بین مدرک و مدرک و در نسبت این قانون داریم که تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه طرفینش محقق باشد. پس ادراک و بدون بلش اراده و شوق حاصل نمی شند مگر اینکه فعل جزئی حاصل باشد. حصول فعل جزئی توقف دارد بله، ادراک شیء جزئی توقف دارد بر حصول اون شیء، همینطور که الان بیان کردم. حصول اون شیء توقف دارد بر تحصیل اون شیء. شما میگید تحصیل اون شیء توقف دارد بر اراده یا توقف داره در ادراک، این میشه دور. دوری که با واسطه است. در بیان اول من واسطه رو نگفتم، در بیان دوم گفتم. ادراک متوقف شد بر حصول اون شیء جزئی، حصول شیء جزئی متوقف شد بر تحصیل اون شیء جزئی. شما میگید تحصیل متوقف هست بر ادراک، یعنی بعد از این که ادراک رو گفتی واسطه رو که تحصیل برسیدیم به حصول، حصول متوقف شدیم بر تحصیل، دوباره تحصیل برگردیدیم متوقف شدیم به ادراک، میشه دو که به وسطش هم اون حصول واسطه شده فاصله شده. الان فقط دور لازم میاد، این اشکالی که فخر راضی کرده و نتیجه گرفته که پس بگویید همون اراده کلی کافی، اراده جزئی لازم نیست. و اگه اراده جزئی بخواد مصدر باشد دور لازم میاد، زیر این اراده جزئی که مصدر خودش متکیه، مصدر اگر بخواد متکی باشد به صادق خلاص دور میشه. اینجا مصدر که اراده است متکی به صادق که اون فعل باشه، تا اون فعل نیاد اراده که طرفی نیست و نیست نمیاد. یا بگید ادراک یا بگید اراده، خواهده ادراک رو میگه. اراده همونطور وقتی ادراک متوقف شد اراده هم قرار متوقف میشه. بعدتر از الفاظ بشاره فقاله، ادراک شیء جزئی استضا میکند نسبت رو بین همین شیء جزئی و بین مدرک. مدرک و مدرک باید بینشون نسبتی باشد که ما اون نسبت رو ادراک می‌نمیم. پس ادراک شد امر نسبی بین مدرک که همون شیء جزئی و مدرک که مثلا انسان. این یه مقدمه که ادراک نسبت است. مقدمه دوم، و نسبت لا تحت الا بعد حصول منتصفین، یعنی دو طرف نسبت، منتصفین یعنی دو طرف نسبت، دو طرف نسبت باید باشن تا نسبت معقل بشه. پس نسبت مؤخر شد از منتصفین، یعنی ادراک مؤخر شد از شیء جزئی. فادراک شیء جزئی مؤخر است، یعنی متوقف است بر حصوله، یعنی بر حصول اون شیء جزئی. شیء جزئی باید حاصل بشه تا ادراکی که نسبت بین اون شیء جزئی و بین منه حاصل بشه. اما خود حصول المتوقف علی تحصیل فاعله، یا حصول شیء جزئی متوقف است در این که فاعل شیء جزئی یا این شیء جزئی رو تحصیل کنند. پس این طور شد که ادراک متوقف است بر حصول، حصول هم متوقف است بر تحصیل. حالا شما میخواد تحصیل رو متوقف کنید بر اراده و بر ادراک، این که دو فلو توقف و تحصیل فاعل این فعل اون فعل را توقف داشته باشد بر ادراک اون فعل، از این جهت که اون فعل یک جزئی است لازم از دو. اگر شما تحصیل فاعل رو متوقف کنید بر ادراک دو لازم میاد، چون ادراک مقدم بود و سبب بود برای تحصیل. شما دارید این ادراکی رو که متوقف بود بر تحصیل عامل تحصیل، تحصیل قرار میدید که میشه دو. خب این اشکال روشنه. اما جواب، جوابی که ایشون میده اینه، ادراک همونطور که شما گفتید نسبته و احتیاج به طرفین داره و یکی از طرفینش هم در بحث ما اون فعل جزئیه، اون شیء جزئیه. پس باید اون شیء جزئی قبل از اینکه ادراک شود حصول داشته باشه، تحصیل شود و حصول داشته باشه. حرفاتون قبول داریم تا اینجا شکنیم. اما میگوییم اون شیء جزئی در خیال ما حاصل شده، حصول خارجی لازم نداره، در خیال ما حاصل شده و بعد از حصول او ادراک که نسبت است پیدا شده. بعد که ما ادراک میکنیم شوق پیدا میکنیم تا در خارج حاضرش کنیم. دقیقا این چی شد؟ اون شیء جزئی در خیال ما ترسیم میشه، بعد ما اون شیء جزئی رو که در خیالمون ترسیم شده ادراک میکنیم. پس ادراک بعد از تحقق طرف نسبتش هست. اما اون طرف نسبت در خیال حاصل شده نه در خارج. بعد از این که در خیال حاصل شد ما ادراک میکنیم، ادراک بعد از او قرار میگیره. بعد که ادراک پیدا کردیم شوق و اراده پیدا میکنیم و اون فعل جزئی رو در خارج ایجاد میکنیم. اونی که ادراک برش متوقف شد وجود خیالی اون شیء جزئی بود، اونی که بر ادراک متوقف شد وجود خارجی اون شیء جزئی بود. پس موقوف و موقوف علیه یک چیز نشد، موقوفن علیه حصول خیالی اون شیء جزئی بود، موقوف حصول خارجی اون شیء جزئی بود. چون موقوف و موقوف علیه یکی نشدن دولت نمیدن. و جواب ان ادراک الجزئی قبل وجودهی یتوقف، ادراک جزئی قبل از وجود جزئی توقف دارد، اما نه توقف دارد در وجود این جزئی در خارج، بلکه توقف دارد در حصول این جزئی در خیال، لا على حصولی در خارج، توقف بر حصول این جزئی در خارج ندارد. آخه حصول در خارج مؤخر از ادراک، اونی که مقدمه حصول فرخیاله نه حصول خارج. خب حصول فرخارج چی؟ پس حصول فرخیال مقدم شد بر ادراک، اما حصول همین جزئی در خارج هو الذی یتوقف علی تحصیل الفاعل، یا توقف دارد بر اینکه فاعل این حصول رو تحصیل کند یا این جزئی رو تحصیل کند. المتوقف تحصیلی که متوقف است بر این که فاعل ادراک کند لهوی این جزئی رو، تحصیل متوقف است بر ادراک جزئی و این ادراک جزئی متوقف است بر حصول ذهنی. پس این ستاب به این صورت مرتب شدن، اول حصول ذهنی اون شیء جزئی، بعدن ادراک اون شیء جزئی یا شوق اون شوقه اون شیء جزئی یا اراده اون شیء جزئی. بعد از این شوق و ادراک و اراده وجود خارجی اون شیء جزئی رو داریم، اول وجود خیالی شو داشتیم، بعد اراده و ادراک رو داشتیم و شوق، بعد هم وجود خارجی اون شیء جزئی رو داریم. پس اونی که بعد از ادراک قرار گرفته وجود خارجی است، اونی که قبل از ادراک قرار گرفته وجود خیالی است. بنابراین ادراک بین دو تا وجود واقع شده و این دو تا دور دیگه لازم نیست، وجود ذهنی از کجا ناشد گرفته؟ از هر جایی، در اینجا نه. این الان توضیح وجود ذهنی این امر این شیء جزئی از هر جا آمده، کسی برای من حرفی زده و به من گفته فلان کار اثر خیلی خوبی داره، من اون کار رو اصلا ندیدم، میخوام تحصیلش کنم، ولی بر اثر این که کسی برای من توضیح داده منو ترغیب کرده، این صورت به ذهن من آمده، بعدم شوقش پیدا شده. دیدن یکی دیگه داره این کار انجام میده، من میبینم خوبه، در ذهن من وجود میگیره، بعد کار خودم انجام میده، اینم میشه. عرض میکنم اون صورت خیالی از هر طور بخواد بیاد، شخصی حرفی زده باشه، شخصی کاری انجام داده باشه، فقط مهم اینه که از کار خودم نیومده باشه، تو کار من مؤخرا میخواد بیاد، اون صورت خیالی از کار من نباید درست باشه، و الا از هر جور دیگه آمد آمد. اگر یه بار کار انجام داد، بار دوم دید خوبه، دو مرتبه خواست انجام بده، بازم همینه که مؤثر، اونی که قبلا انجام داده اون منشأ پیدایش صورت خیالی می شود و اونی که بعدا میخواد انجام بده متوقف می شود. اون مرتبه دو تا شخص از کار، یکی موقوف نداره، یکی موقوف، دو تا کار شخصیه، ولو هر دو یه نوع هست، ولی دو تا کار، یکی میشه موقوف، یکی میشه منشأ اون خیالی، منشأ اون فعل خیالی، وقتی فعل خیالی با ارادهی که درست میشه میشه منشأ فعل خارجی. اما این فعل خارجی من فعل خارجی دومه، این از این فعل خارجی اولی که منشأ امر خیالی شد مثلا دو لازم نمیاد. و جواب این است که ادراک جزئی این خونده بعد این خب فعین نهو کما یکون داره یه سوال رو جواب میده و اون سوال اینه که شما دارید ادعا میکنید که صورت خیالی منشأ وجود خارجی این فعل میشه، منشأ وجود خارجی اون شیء جزئی میشه، در حالی که ما میدونیم خیال عکسیست که از خارج گرفته میشه. پس باید ما جزئی رو اول داشته باشیم، عکسش رو بگیریم که خیالمون بیاد. الا اینطور نیست که از اول عکسی در خیال ما بیاد بعد ما اون عکس رو در خارج پیاده کنیم. این که روشی که شما پیش گرفتید روشی درستی نبود، شما خواستید دو رو جواب بدید ولی به یه مشکل دیگه افتادید. صورت خیالی در ذهن شخص درست کردید که از هیچ صورت خارجی گرفته نشده بود، در حالی که صورت خیالی باید از صورت خارجی گرفته بشه. بنابراین شیء جزئی باید در خارج باشه، حالا به توسط من درست شده باشه یا به توسط هر چی، باید در خارج باشه تا صورت خیالی ازش گرفته بشه. بعد این صورت خیالی که گرفته شد منشأ شوق و اراده بشه، ما صورت خارجی درست کنیم و میبینید که صورت خارجی باید قبلا باشه تا صورت خارجی باید هم درست بشه. البته اینم نمیگیم که صورت خارجی باید هم درست بشه، اینم نمیگیم صورت خیالی باید اول باشه. صورت خارجی اشتباه کنم، صورت خارجی باید اول باشه تا صورت خیالی درست میشه. شما گفتید صورت خیالی یه منشأ صورت خارجی میشه، ما با این بیانمون معلوم کردیم که صورت خارجی منشأ صورت خیالی میشه. یعنی اول باید صورت خیالی داشته باشید تا بعد صورت اول صورت خارجی داشته باشید تا بعد صورت خیالی بسید. خواجه جواب میده که علم دو قسمه، علم فعلی داریم علم انفعالی. علم فعلی صورت علمی که از خارج گرفته میشه، مثل اینکه مثلا ما به یه بنای نگاه میکنیم صورت اون بنا تو ذهن ما میاد، این میشه علم انفعالی که از خارج گرفته شده. خارجی باید باشد تا این علم حاصل شد. اما یه علم فعلی داریم که از خارج گرفته نمیشه، بلکه منشأ پیدایش خارج میشه. مثل اینکه مهندس صورت بنا رو در ذهنش تصویر میکنه، بعد همین صورت رو در خارج پیاده میکنه که صورت خیالی میشه و منشأ صورت خارج. در مثال اولمون صورت خارجی شد منشأ صورت خیالی، ما به صورت خارجی بنا نگاه کردیم صورت خیالی بنا رو پیدا کردیم، صورت خارجی منشأ صورت خیالی شد. در فرض دوم که مهندسی میخواهد صورت خیالیش را در خارج پیاده کند، صورت خیالی منشأ پیدایش صورت خارجی میشه. هر دو شما دارید، اختصاص به اولی ندارید. این که شما گفتید حتما صورت خیالی باید از خارج گرفته بشه درست نیست، بلکه بعضی وقت از خارج گرفته میشه. در ما ننفیان صورت خیالی فرسون از خارج گرفتیم، دیدیم کسی این کار رو انجام میده، خود کار رو فهمیدیم، بعد هم مشتاق شدیم. بعد هم خودمون این کار رو انجام دیدیم. اون صورت خارجی که در خارج بوده منشأ پیدایش صورت خیالی در من شده، بعد صورت خیالی که در من پیدا شده منشأ فعل خارجی دیگر شد، نه همون فعل خارجی که اون شخص انجام داده بود، فعل خارجی که خود من دارم انجام. این دیگه دور نیست. پس هیچ ایرادی ندارد که ما بگوییم صورت خیالی منشأ فعل خارجی می شود. عکسش هم میگیم که فعل خارجی منشأ پیدایش صورت خیالی میشه، این هم میگیم که منشأ خیالی که صورت خیالی منشأ پیدایش فعل شی خارجی میشه، هر دو رو داریم. پس این که ما گفتیم اول صورت خیالی حاصل میشود بعد صورت در خارج محقق میشود، اشتباه نگفتیم، درست گفتیم. حالا صورت خیالی از کجا آمده؟ ممکن از یک شی خارجی دیگری که دیگری محققش کرده است گرفته شده باشه. فانه این تعلیل است برای اینکه شی خارجی میتواند در صورت خیالی متکی باشد. فانه کما یکون حصوله الجزئی فی الخارج مبدعاً لحصولی فی الخیال، اینجا یه خط تکرار شده، شاید یه خود بیشتر از یه خط ملاحظه کنید، یه خط کامل باید خط بزنید، یه دو سه جمله بیشتر از یه خط باید خط بزنید، در کتاب ما در چاپ ما زیاد شده. فانه کما یکون حصول الجزئی فی الخارج مبدعاً لحصولی فی الخیال تا آخر، که وسط این فعل خارج ممبدعاً هرچی آمده باید خط میخوره. عبارت اینطور معلوم میشه، همونطور که حصول این شیء جزئی در خارج مبدع میشود برای حصول همین شیء در خیال، همچنین گاهی حصول خیالی این شیء، حصول این شیء در خیال مبدع میشود به حصولی فعل خارج. همونطور که گاهی ما قوه خیالمون از خارج صورتی میگیرد، همچنین گاهی این قوه خیال اول در خودش صورتی ترسیم میکند، بعد این صورت در خارج به دنبال این صورت ذهنی و خیالی صورتی در خارج میآید. قبل از زمان دور دوری هم لازم نمیاد. چرا؟ چون اون شی خارجی که قبلا بوده به توسطی کسی دیگه انجام شده، و این شیء خارجی که بعدا انجام میشه به توسط من انجام میشه، اون متوقف بر این نیست. این اشکال اول سخت جواب داده شد، تا به اشکال دومیش انشاءالله در جلسه آینده برسیم.